مربوط به که سه تا از امور مهمه رو بیان فرمودن و انواعش رو به نحو اجمال بیان فرمودن. امر چهارم از امور مهمه عبارت است از اجتماعیات عامه، یعنی امور اجتماعی و مطالب اجتماعی که مربوط به همگان میشه. خب مثل شرایع، آداب، دینها، ادیان و احکام اجتماعی، فرهنگی، اینها یک احکامی است که به خدمت شما عرض شود که همگانیه و اختصاص به فردی دو نفردی نداره. احکام اینجوری خب حالا تقسیم میشن خودشون به اقسام مختلفی، مثل سیاسیات، مثلا دینیات و امثال این. شخص خطیب یه وقت در دینیات میخواد صحبت کنه، یه وقت در سیاسیات میخواد صحبت کنه، یه وقت در اخلاقیات میخواد صحبت کنه، که همه اینا اجتماعیات از شعب اجتماعیات هستن. اخلاقیاتی که از شعب اجتماعیات، سیاسیات همچنین و امور دینیه همچنین. شخصی که میخواد خطیب باشه در این امور باید در هر یکی از اینها که گفتیم آگاهی از مطالب او داشته باشه، که مطالبی که در اون علم گفته شده انواع او حساب میشه. مثلا فرض کنید که در مطالب دینی باید به نصوص و روایاتی که وارد شده، آیاتی که اصلا اگه اسلام هست، آیات و روایاتی که از منبع وحی رسیده، اینها رو حافظ باشه. به این معنی که مقصود اینه که حافظ باشه، یعنی از بر باشه، یعنی همه اینها رو مطلع ازش باشه که بتونه بهش مراجعه کنه و مطالبی رو که میخواد بیان کنه از اونها استخراج کنه. نوع در مطالب دینیه میشه قرآن و حدیث و تاریخ اسلام. این مال اینجا. اخلاقیات میشه کتب اخلاق که در این فن نوشته شده، چه کتب اخلاقی که متضمن روایاته و چه کتب اخلاقی که از نظر بحث فلسفی و حکمت عملی رو مطرح کرده به اون شکل. اینا میشه از انواع مربوطه به اون. سیاسیات هم همینطور، کتبی که مربوط به علم و سیاست و تدبیر و امور نوشته شده، باید اون کتب را و مطالبی که در اونجا نوشته شده اونها رو فرا بگیره تا اینکه بتونه در موقع سخنرانی کردن مقدمات و قضایایی رو که بهش احتیاج داره در موقع بیان از اون منابع استخراج و استنباط بکنه و در موقع سخنرانی اونها رو بیان بکنه. الاجتماعیات العامه که شرایع و سنن آداب، حالا این آداب من دینیت او مدنیت یا سیاسیتن، ففل مسیا مدنی هم احتمال داره، ولی بیشتر با سوق با اون دو تای قبلی و بعدیش چیز میخوره، مدنیه میخوره.
نسبت به مفردش مدنیه.
بله آقا،
مثلا
مدنیه میگن. بله، ففل مصلحت دینیه مثلا، حالا این در جایی است که البته اشتباه چیزی پیش نیاد، در جایی که اشتباه میشه که آیا به کدوم نسبت داده شده اینجوری. بله، ولی منظور شهری نیست، یعنی احکامی که مربوط به شهر رو اینا هستن، بلکه تمدن منظوره. ففی المصلحت دینی یا مثلا ینبغی للخطیب، حالا در مصالح دینی اگه میخواد خطیب صحبت کنه، ینبغی للخطیب ان یکون عارفا به شریعت سماویه، به اون شریعت آسمانی آگاه و عارف باشه. حافظن لآثارها، آثار جمع اثر، اثر به معنی نصوصه در اینجا، به معنی نصوص و روایاتی که از شریعت رسیده. مطلعن علا تاریخها، بر تاریخ اون شریعت اطلاع داشته باشه. ملمن به اصول العقائد، یعنی آگاه و باخبر باشه به اصول عقائد و فروع اون شریعت. اینا رو باید آگاه باشه، چون اینا به منزله انواع ان برای این شخص که قضایا رو باید از اینها استخراج کنه. بله آقا، مصالح دینی دیگه، یعنی مردم رو به واجبات بخانه، به از محرمات بخواد نهی بکنه و اون چیزهایی که شارع ترغیب کرده، اینا مصالح دینیش گفته میشه. این که مصالح مزار نداره، همش مصالح دینی، این اضافهش اضافه به خدمتتون بیانیه است در حقیقت مطالعی که همون امور دینیه هست و الا مزار دینی ما نداره. اما لوکان خطیبن فی غایت سیاسیه او نحوه ها، اما اگر خطیب باشه در یک هدف سیاسی یا نحو سیاسی، فینبغی ان یکون خبیرن به ما یخصها من قوانین و علوم، باید به قوانین و علومی که ویژه اون سیاست یا نحو سیاست هست مثل اقتصاد و امثال ذلک، به اونها عارف و آگاه باشه و ما یکتنفها و هرچه احاطه می کند اون علوم را و دور و بر اون علوم چرخ می زنه، من تاریخ و حوادث و تقلبات، تاریخ و حوادث و پدیده ها و دگرگونی هایی که انجام شده در اون سیاست ها یا در اون اقتصاد ها، در فلانجا مثلا این اقتصاد یه دفعه این تز یه دفعه عملی شد برای مدت ها، بعد دیدن مثلا پیروز نبود، موفق نبود، تغییرش دادن. اینا اینم که دیگه تاریخ فلسفه شمرده میشه، تاریخ اقتصاد شمرده میشه و تجربه هایی که شده اینا هم باید بلد باشه. فسیاسی یحتاج الی العلوم سیاسیه و الخبره و آگاهی به امور سیاست، ول اخلاقی یحتاج الی علم الاخلاق و الحاکم و المحامی وکیل مدافع الی القوانین الشرعیه و المدنیه، باید به اینها آگاه باشه و وقوف داشته باشه. و علل اجمال خلاصه و به نحو سربسته، ان الخطیب فی الامور الاجتماعیه لا سیما مرید المحافظه علی سنت او دوله، به خصوص کسی که مقصود اراده کرده است نگاهبانی بر یک سنتی را و یک آدابی را یا یک دولتی را، میخواد پشتیبانی از یک دولتی بکنه که او پا بر جا بمونه، این باید به همه این اموری که گفتیم وارد باشه. علاوه بر این باید اعلم العلماء و اعلم الخطبا باشه. این شرط یلزم فیه ان یکون اعلم و امهر الخطبا الاخرین، از خطبای دیگر این امهر باشه، مهارت دارتر و ماهرتر و عالمتر باشه. و اعرف به نفسیات الجمهور و مساله، آشناتر باشه به نفسیات و روانیات مردم و مصالح و مزار اونها. لأن موقفه مع الجمهور، زیرا جایگاه این چنین شخصی با توده از باز، چون این رو در روی مردمه در حقیقت، حرفاش این حرفا رو میزنه، اگر که خوب در اومد پای این حساب میشه، بدم در اومد پای این حساب میشه. اونایی که در پشت پرده دارن کار میکنن مردم نمیشناسنشون، به این چیز میگن، به این بد میگن، آقا تو ما رو بود زدی، تو ما رو چی کردی. اونایی که دارن پشت پرده کار میکنن کسی کارشون نداره شد. یا آخرش در دینه کسی نمیفهمه کی بود. ول هازل باب
خطیبی در غیر امور اجتماعی چه
فرقی داره با خطیبی با حقیقتاشون با رویات مردم سر کار داره؟ آخه در امور اجتماعی مخصوص به ادعی دونه ادعی نیست، فلذات که ادقه و میگیم که باید امهر باشه، چون همگانی بیشتر در معرض خطر و ناهستایی که مالی گروه خاص میخواد صحبت بکنه، فلذات این اشرف میشه. بل هازل باب المشاوره علی العموم. خب ما گفتیم که درباره این کسی که درباره اجتماعیات صحبت میکرد چی کردیم، ولیکن میفرمان اصلا این باب خودش که باب انواع متعلقه به مشاورات ما داشتیم میخوندیم، کل این مشاورات همش این خصوصیت رو دارن که اصعب از بقیه ابواب خطاب هستن، از منافرات و از اون یکی مشاجرات این باب اصعب هستش. بل هذا الباب که باب المشاوره باشه، علل عموم در هر قسمی از اقسامش بخوای حساب کنی، از خطیرترین ابواب خطابه و شاقترین و مشکلترین ابواب خطابه است. چطور؟ برای خاطر این که فقط یسقط الرجل الدینی و سیاسی فی نظر الجمهور لعطفه الاسباب، برای اینکه گاهی ساقط میشه یک رجل دینی و مرجع دینی مردم یا سیاسی مردم در نظر مردم به خاطر ناچیزترین سبب، ممکنه به خاطر ناچیزترین سبب این ساقط بشه. چرا؟ برای که مثلا فرض کنید گفته که مردم رو تشویق کرده که فلان کار رو انجام بدید، فلان کار رو بکنید، یه مرتبه مردم بودن که اون به ضررشون بوده اون کار، خب بعدن برای خاطر همین ممکنه بگن که بابا این ولش کن به درد نمیخوره، ساقط بشه دیگه. و کم شاهدنا و سمعنا رئیس دولت او مرشد قطر او مرجع دینی لفرقه بینما هو فی القمه من عظمته، در حالی که او در با بلندترین نکته بوده است، نقطه بوده است از عظمت و جلال خیش، اذن بهی یهوا بین عشیت و زهاها، ناگاه به او روبرو هستیم در حالتی که پرت شده است و سرنگون شده است بین یک عشیه و زهای اون عشیه، یک شب تا ظهر اون شب دیگه، تا شب هم طول نکشیده. من برج رفیع، خلاصه سرنگون شده است از برج رفیع و بلندش، محتمن در حالتی که خرد شده و شکسته شده است. چرا؟ لخطأت صغیرت ارتکبها، به خاطر یک اشتباه کوچکی که انجام داده او رو، اول امر فعله، یا به خاطر کاری که انجام داده، حالا اشتباه هم ممکنه نبوده ولی با مزاق مردم نساخته، او قاله معتقدن فیه صلاح، یا اینکه به خاطر امری که اون امر رو گفته است در حالتی که اعتقاد داشته در اون امر یا اون فعل صلاح مردم را، فتهمه الجمهور بالخیانه او الخطل، پس او این کار را انجام داده معتقدن فیه صلاح، ولیکن مردم متهم کردن او را به خیانت در کار و خطل و یاوه‌گویی و چرند و پرندگویی در قولش. اون اولی مال خیانتش مال فعلشه، اون خطلش مال قالهوشه. او ظنوا فیما عمله او رآه الفساد و الضرر، یا اینکه گمان کردن مردم در اون کاری رو که انجام داده یا اون عقیده ای رو که داشته است فساد و ضرر رو به حال خودشون، میگن آقا این ما رو به بدبختی کشون، ما رو به بیچارگی انداخت، این کارهایی که این کرد، این حرفایی که این تزایی که این به محل اجرا گذاشت، پدر جامعه رو در آورد، پدر ما رو در آورد، ولی اون که اون حق با اون باشه، ولی اینا گمان کردن که اینجوری نیست، چون گمان کردن که اینجوری نیست، اینم دیگه ساقطش میکنن دیگه از همه حیثیت و از من در من برج رفی. خب ول جمهور لا صبر له على کتمان رأیه او تعجیل تعبیر عن الى وقت آخر، و مردم اینجوری هستن که تا نظرشون برگشت دیگه ولو گما به طور قطع هم بر نگرده، همین که بیشتر به نظرشون بیاد که این خطا کرده دیگه، صبر و حوصله و تعدب و رعایت ادب ندارن دیگه، همینطور یالا تند تظاهرات میکنن و آبروی آقا رو میبرن و هر چی دلشون خواست میگن. ول جمهور لا صبر له على کتمان رأیه، بر پنهانداری رأی خیش، او تعجیل تعبیر عن، یا تأخیر انداختن تعبیر نمودن از رأی خود تا وقت دیگری، صبر برای این و شکیبایی رو ندارن. کما اینکه همونطور که مردم باز نمیشناسن مجامله را، مجامله را نیه رعایت ادب و نزاکت کردن را، ول مدارات که معلومه، ول مداهنه یعنی تملق گویی و چابلوسی مردم سرشون نمیشه، ول مماشات همراهی، ولا یفهم البرهان و دلیل هی نعزه، وقتی رأیش به یه چیزی قرار گرفت دیگه دلیل و برهان رو نمیفهمه، چارش نمیکنه. بله آقا نه که وقتی با یه کسی بد شدن و به نظرشون اومد درست نیست میان چابلوسی بکنن، یه نفر ممکنه ولی کل جامعه توده رو داره میگه، همه مردم دیگه زیر بار نمیرن که بیان چابلوسی بکنن تملق ازش بگن دیگه پدرش درد میارن. ولا یفهم البرهان و دلیل هی نعزن مگر قوتون تسکتو، مگر یک قوه و نیرویی که او رو ساکت کنه، که یا او سیف یفنی، یا شمشیر که او رو فانی کنه دیگه، یا باید اعدامش کرد یا حرف نزنه، یا باید یک قدرتی باشه که او رو ساکت، حکومت نظامی برقرار بکنه، چیکار بکنه تا اینکه دیگه حرف نزنه، و الا دیگه اونا هازا بعد جمهور به جمهور بکنه.
دلیل توسکتو
به
جمهور
و چرا؟ خب لا یفهم الجمهور برهان را و دلیل را در این هنگام، به ذوق من نمیاد. بله آقا برهان و دلیل را نمیفهم. خب این جور که شما معنی میتوابد ظاهره خلاف ظاهره هازا. و این نه هست را کل
فیما عمله
او رها،
یعنی رها اون شخص
کدوم رها؟ یعنی اعتقده، اعتقاده اعتقاده نه
اعتقده
بله در اون چیزی که اعتقاد پیدا کرده و هم البته گفته که این کارو انجام بدید، مثلا فرض کنید مثل مجلس، مجلس چیزی رو تصویب بکنه این رعا میشه، بعد مردم میگن این به ضررشون بوده، یا الله دیگه دادتون در میاد که شما به دردتون بخورید، مثلا اینجوری اینطور بخواد هازا و ان حسر كل ما ينبغي للخطيب في باب الاجتماعيات من معرفه لا يسع هذا المختصر. همه شرایط و معرفت هایی رو که باید یک خطیب در اجتماعیات داشته باشه نمیشه اینجا گنجایش نداره این مختصر که ما رو او رو بیان کنیم. و کفا ما اشرنا الی العاقل و یکفی الاشاره و نزید هنا انه علی العموم من اهم ما یلزم له بعد معرفت کل ما یتعلق به فرع علم به فرع المختص به ان یکون. حالا ولی علل اجمال ما یه مطلب دیگه هم میگیم اینجا علاوه بر اونی که گفتیم، و اونی که آدمی که در امور اجتماعی میخواد صحبت بکنه، حالا هر یک از اون اجتماعیات علاوه شعب علم مختلفه که گفتیم، دینیه، اخلاقیه، سیاسیه، اینها اقتصادیه، این باید علاوه بر اطلاعات کافی که نسبت به اون شعبه ای داشته باشه که خودش انتخاب کرده، مثلا در امور سیاسی یا آدم سیاسی رجل سیاسی میخواد در این امور فعالیت داشته باشه و خطاب داشته باشه، این علاوه بر این که باید آگاهی های سیاسی رو داشته باشه که این شعبه ای است که اختصاص به این داره، باید یکی روانشناس باشه یکی هم جامعه شناس باشه. این در همه است، این شرط همگانیه، چه رجل چه خطیب دینی بخواد باشه، چه سیاسی بخواد باشه، چه در اون شعبه های اخلاقی بخواد باشه، ولی که باید روانشناس باشه و جامعه شناس باشه، به خاطر اینکه اون خطابه رو که میخواد بخونه در هر یک از این امور باشه، باید اولا ببینه که این مردمی که اینجا نشستن میخواد برشون حرف بزنه اینا رو روانشناسی کنه، ببینه چه حرفی به درد اینا میخوره. ثانیا اون جامعه‌ای که درش داره صحبت میکنه، ولی اون سخنرانی اینجا داره میشه، ولی این یک انعکاسی داره در جامعه، بالاخره باید جامعه رو هم بشناسه هر یک از اینا. این شرط عامه که باید این دوتا رو داشته باشه، علاوه بر اون اطلاعاتی که مربوط به فن مختلفی خیلی میخواد فعالیت کنه، لازم نیست در علم اخلاق خیلی وارد باشه که آدم اخلاقی اگه بخواد بحث کنه باید اونجوری که اون بلده اینم بلد باشه، و همچنین اخلاقی لازم نیست سیاسی رو اونجوری که اون سیاسی لازمه بلد باشه بلد باشه، ولیکن هر دوشون باید در علم الاجتماع و علم النفس خوب وارد باشن. بله آقا خیلی خوب دیگه، حالا علا شعبی که این کلی شو هیچ نفهمیدن، اون خود اونها هم یه شعبه های مختلفی داره، خود بحثای روانشناسی جامعه خودش علا شعبی اونجا هم میفرمایند که ان و نزید و هنا علل عموم به نحو عموم و همگانی که برای همه خطبای در علوم اجتماعی لازمه، در اجتماعیات لازمه، این که من اهم ما یلزم للخطیب بعد از شناخت هر چیزی که تعلق دارد به شعبه مختص به خودش، بعد از اینکه او رو شناخت، اهم چیزی که برش لازم است به نحو عموم این است که مطلع باشه بر علم الاجتماع و علم النفس. و اهم من ذالک الخبره فی تطبیقه ما، و اما نه اینکه تئوری اینا رو گرفته باشه، یاد گرفته باشه، رفته خلاص لیسانس در فرض کنید که علم النفس یا علم الاجتماع، ولی یه بار فرض کنیم تو قوم ببین مردم چجوریه، چی میخوان، چی میفهمن، اونجا رو روانشناسی کن، یا نمیشه بیاد اینجا چی سرش نمیشه، مثل دکتری که خلاصه دکتراشو گرفته آدم یه سینه پلی کرده میره بغلش، نمیفهمه چیکار کنه، چی این در مقام تطبیق بلد نیست که اونا رو تطبیق بکنه، خبرویت نداره. اهم از اون اینه که نه اونا رو بتونه خوب تطبیق کنه، اون مطالبی که خونده خوب بتونه تطبیق کنه، واقعا حالا بفهمه که این مردم چجوری هستن. و گاهی ممکنه کسی اون تئوری رو نخونده باشه، ولی که خوب روانشناسی بلد باشه بکنه و خوب جامعه رو بلده بشناسه، خب نه از درسای چیزی نخونده، ولی که خوب بشناسه مردمو، این اونی که لازمه همین دومیه، ولی که معمولا این برای کسی حاصل نمیشه، معمولا مگر اینکه از اون راه خوندن تئوریش وارد بشه. البته اشخاصی هستن که بدون خوندن اون به طور خدادادی اینا رو دارن، این شم خلاصه روانشناسی و علم الاجتماع رو دارن خودشون، خب مثل یه آدمی که درس ادبیات نخونده ولی که یه عوامی است که خیلی خوب ادبیات رو بلده، یعنی ذوق عرفی خودش جوری است که خوب بلده، میشه، ولی که معمولا نمیشه، تا آدم ادبیات نخونه ادیب خوبی نمیشه، آه اون دیگه شذ و نداره.
استاد به صحتش هم میشه
مطمئن. بله
آقا به صحتش هم میشه مطمئن.
دیگه خودش خوب مطمئنه دیگه، خودش یقین داره، دیگران نمیشه. و اما اونم دیگران در عمل روشن میشه. اگه این واقعا در عمل این شکست بنده که هیچی درس نخوندن آدم میبینه که واقعا بهش مطمئن تره در شکست بنده تا این دکترا پیداش. ولی که پدر آدم آخرش در میان آخرش ناقص میکنن. ولی اینا با یه اینجوری اینجوری کردن معمولا آدم دیده که اونا که خیلی سخته اینا بهترن. آدم بیشتر واقعا بهشون بیشتر اطمینان داره در این کارهای اینجوری. بفرماد که بنزید و هنا بله اونا که خوندیم. و اهم من ذالک، اهم از اطلاع بر علم الاجتماع و علم النفس، خبرویت در تطبیق اون دو علم است بر مواردش و تشخیص دادن نفسیات توده هایی است که استماع کننده او هستند و شنونده حرفای او هستند. و معرفت، و باز از اهم چیزهایی که لازم است برای این شخص شناخت تاریخ کسانی است که گذشته اند، کسانی است که سبقت بر او گرفتند و در گذشته بودند، من القاده، از رهبران و رؤسا، و استفاده نمودن از تجارب اونهاست منظمتن الى تجاربه شخصیه. و اهم من ذالک کله المواهب و شخصیت التي اشرنا الیها سابقا. از همه اینا مهمتر اون عطیه های خدادادی است که به اشخاص داده که اونها دیگه یک چیزایی است که دیگه درس خوندنی نیسته. بله، المواهب و شخصیت التي اشرنا الیها سابقا. فانه کم من خطیب موهوب یبز اعلم العلماء، چه بسا خطیب عطیه داده شده خدایی که یبز العلماء بز قرین قرینه ای غلبه، یعنی غلبه میکند بر اعلم علما و هو لم یدرس علوم الاجتماع. ولی اینکه این آقای خطیب علوم اجتماع رو اصلا نخونده و اون آقای اعلم علما شاید خونده باشه، ولی که این در اثر اون موهبت های ربانی که به خدا بهش داده یک درک های خاصی داره، یک بینش های خاصی داره که خوب میفهمه، مردم رو خوب درک میکنه که اون دیگری ممکنه این درک رو نکنه. شما نگاه کنید الان شاید درک امام از جامعه خیلی بیشتر از اعلم العلماء در روانشناسی باشه و جامعه شناسی باشه. اون اصلا نمیفهمه چه کار بکنه، اصلا نمیفهمه چی بگه، هر چی میگه خلاف در میاد، ولی این میگه درست در میاد. حالا این نشسته راجع به یه جا دیگه هم قضاوت شاید بکنه ها، این از مواهب ربانی است، والله ایشون از یا فقه خونده یا اصول خونده یا فلسفه خونده یا اینا رو خونده، اونا رو اصلا نخونده از نظر فنی و رسمی، ولیکن شاید فهمش در این امور خیلی از اونایی که اینا رو به نحو رسمی خوندن بیشتر باشه. این دیگه مواهب الهیات و درسی نیست. از یسوقه زکاءه و فطرته، زیرا سوق میده و میکشاند او را زکا هوش و فطرتش الى معرفت ما یقتضی ذلک الاجتماع و ما یتطلبه، اون چیزی که اون اجتماع رو خواست داره. فیستتی و ان یهیمن علی اون اجتماع، سیطره پیدا کنه بر اون اجتماع و مسخر کنه اون اجتماع رو به بیانش. و یسطره و اینکه بفریبد و یعنی به طرف خود بکشد به اسلوب و روشی که خودش داره در اثر اون مواهب ربانی، در اثر اون مواهب ربانیه اون روش رو که پیدا کرده مردم به طرف خودش جلب میکنه و مسحور میکنه. القسم الثانی، خب اینها انواعی بود که راجع به امور عظامه بود، امور عظام بود. حالا اما اون مطالبی که راجع به امور جزئیه که امور عظام نیست ولیکن امور جزئیه است که فرض کنید حالا یه دعوای شخصی اینجا شده، این آقا میخواد بره اونجا یه صحبتی بکنه بین این دو تا رو، بین این دو نفر رو، بین این طایفه رو، یا بین این شخص و شخص آخری رو، این صلح بده فرض کنید به این چیزایی که امور جزئی یا مربوطه به یه جای خاصیه، مثلا اینا ایشون میفرماد دیگه اینا رو نمیشه تحت یه ضابطه آورد، برای خاطر اینکه اینقدر امور جزئی فراوانه که برای هر کدوم نمیشه ضابطه تا اینکه که اونجا باید چیکار کرد، اونجا باید چیکار کرد، اونجا باید چیکار کرد. بلکه باز این همه امور جزئی رو که انسان بهش نظر بیفکنه در یک چیزهای اشتراک دارن، اون ما راهنمایی هایی رو که راجع به اون امور مشترک بین همه هست بیان میکنیم که آقای خطیب در اون امور باید بالاخره در همه اون جهام هم این امور رو که میگیم مراعات بکنه. و هی غیر محدوده ولا معدوده، نشمرده میشه و نه محدوده. فلذالک لا یمکن ضبطها و انما یتبع، پیروی میشه در اون امور نباحت خطیب و فتنت خطیب، ذکاوت خطیب و فتنت و هوش او. باید در هر جایی خودش دیگه اون ذکاوت و فتنتش رو به کار بگیره تا مثل هندسه. هندسه رو یاد میدن به یه مهندس، ولی که یه زمین که دسته یه مهندس نه، که آقا نقشه ساختمان رو اینجا رو بده، اون باید خودش دیگه اون زمین رو نگاه کنه ببینه که چه جوریه تا یک ساختمان مناسب با اون زمین بده. دیگه نمیشه هر ساختمان هر زمین رو بیان تو هندسه بحث کنن که اینجا چی باش مناسبه. این که نمیشه که، قواعد کلی رو یاد میدن، بعد اونجا باید خودش دیگه بره ذکاوت و فتنت خودش رو به کار بگیره که اون قواعد اینجا چه جوری اعمال کنه که درست از آب درآید. غیر انها تشترک فی شیء واحد عام، غیر این که همه این جزئیات در یک چیز واحد عام میشریکن که عبارت است از طلب صلاح حال. آقای خطیب میخواد صلاح حال در اونجا ایجاد کنه و طالب صلاح حال اون واقعی است که میخواد درش خطابه بخونه. پس بنابراین ما باید این اموری که راجع به این امر کلی میشه بیان بکنیم، چون این دیگه تحت ضابطه میشه قرار بگیره. فلذالک من جهت عامتن یم بقی للخطیب ان یعرف این اموری رو که راجع به صلاح حال هست. اولا معنا صلاح حال، یکی اینکه صلاح حال رو بفهمه یعنی چی اصلا خودش. مثل ان یقال انه فی الانسان استجماع الفضائل. خب اگر که مثلا در راجع به انسانه، صلاح حال انسانی رو میخواد در یه خصوص یه موردی، این اصلا باید بدونه که صلاح حال انسان در چی چیه، تا اینکه در اون مورد اون آقا رو سوق بده به طرف او و از ضد او باز بداره او رو. صلاح حال انسان در چی چیه اینو باید بدونه. خب مثل اینکه گفته میشد که صلاح حال در انسان استجماع فضائل نفسیه و جسمیه است، این است که انسان جمع کنه در خودش فضائل روحی و جسمی را. و زاده او بستتن فی العلم و الجسم اول حصول علی الخیرات، یا دستیابی بر نیکی هاست و عادت به او به واسه او سعادت در دنیا و آخرت محقق میشه. اول حصول علی الملذات، یا اینکه گفته میشود که صلاح حال در انسان عبارت است از دستیابی بر ملذات و اشباع شهوات مع محبت القلوب و احترام ناس در حضور در پیش رو و ثناء مردم بر او در غیبت، که اینم یه نظریه بر که در سعادت این سعادت انسان در چیه. دو نظریه، یه نظرم اینه که میگه بتونی وسایل لذت رو به دست بیاری و اشباع کنی شهوت‌های خودت رو، شهوت‌های مختلف که داری تو قلوب مردم هم جا داشته باشی و کاری بکنی که مردم پشت سرت خوبی تو بگن و جلوی رویت هم خوبی تو بگن و هیچ وقت غیبت نکنی. این ملاک بیه عده تو ملاک بشید. یه عده دیگه هم که نه به معنویات معتقدن، میگن خب نه هم جسم رو باید تا حدودی که معنویات اجازه میده فضائل براش کسب کرد و هم فضائل روحی و معنوی رو باید کسب کرد. خب شما بود که میخواید در صلاح حال میخواید صحبت کنی، باید اینجا مشخص بکنی که از کدوم دسته هستی. اگر از اون دسته هستی که اوله، باید وقتی که میخواید سخنرانی بکنی و خطابه بکنی، صلاح ها اون باید قضایایی رو که میخواید بگی از این استخراج کنی، با این جور در بیاد. اگر از گروه دومه و صلاح حال رو اون میدونه، باید صلاح اون اشخاصی که براشون خطابه میکنه به اون طرف سوقشون بده و هاکذا. علا و ها کزا علا حسبه، یعنی این دو یقال که انهو اون صلاح حال در انسان اونه و اینه، علا حسب اختلاف آرا و انظار در معنای صلاح حال انسان. و ثانیه مطلب دومی که این آقا باید بدونه، الامور التي بها يتحقق صلاح الحال، اموریست که به واسطه اونها صلاح حال در انسانها محقق میشه. مثل فضیلت نفس بالحکمت والاخلاق، مثل فضیلت دادن نفس به واسطه حکمت و اخلاق. و نحوه ها مما تقدم، و نحوه اینها از چیزهایی که گذشت که گفتیم در منافرات که میخوندیم، اونجا گفتیم که اصول چیز انسان چیه، علم و عدالت و احسان و شجاعت و عفت و کرم و مروت و همت و حلم و اصالت و رأی، هذه اصول الفضائل، اینو بود که قبلا گفتیم. و مثل فضیلت البدن به صحه و قوت العضلات، نیرومندی عضلات و زیبایی و اعتدال بنیه، که همه بنیه بدنش معتدل باشه، نه ضعیف باشه و نه خیلی جوری باشه که دیگه نتونه خودش مهار بکنه، نه معتدل باشه. و مثل طهارت الاصل، و طهارت اصلا که خب روشنه دیگه، از نظر زنازاده و فلان و اینها نباشه. و نباحت ذکر، و از نظر ذکر نباحت داشته باشه، یعنی ذکاوت داشته باشه. و کرام بلا آقا ذکر یعنی پیش مردم خوش نام باشه بعید معناش این باشه اینم احتمالی سر باشه چون بلا آقا من گفتم که ذکر باشه نباحت ذکر ولی این احتمال هم هست که ذکر باشه یعنی نام خوشنامی ذکر یعنی حافظه و ذهن و اینا ول کرامه و شرف و ثروه و کثرت الاتباع و الانصار و حسن الحظ خوششانسی و نحو ذلک و ثالثاً که اینها اموری است که به واسطه اینها چون به واسطه اینها یتحقق صلاح الحال دیگه خوشنامی به واسطه اون صلاح الحال درست میشه یا خوش فکری اگه اون باشه به واسطه خوش فکری که کاری بکنه که فکرش قوی بشه که به واسطه اون میتونه خوبی ها رو از بدی ها تشخیص بده صلاح حال درش پیدا بشه. حالا و ثالثاً طرق و اکتساب هذه الامور واحده واحده راه ها و روش های اکتساب این امور را یکی یکی به دست بیاره. خب اون قبل این بود که به واسطه اینا یتحقق الصلاح، اما خود اینا رو چجور به دست باید آورد؟ راه های به دست آوری اینها رو آوری اینها رو یکی یکی به یاد بگیره. و احسن الوسائل بهترین وسیله ها و آسان ترین وسیله ها رو در دستیابی بر اون امور اینها رو بره فرا بگیره. مثل این که بشناسه و بفهمه که حکمت و معرفت در انسان حاصل میشه به کوشش کردن و تحصیل نمودن و اخلاص خالص کردن. داشتم بسیار خوب آدم بدنش قوی نباشه هیچ کار نمیشه. اما این که تشهیات حالا چند جور بالاخره دنبال تنقلات باشه فلان کنه بیزار کنه این چیزا این نیست. آدم نفسشو نباید مخدوم کنه. اینقدر به این امور هر چیزی که دلش میکشه بره بخره بخوره هر جوری که دلش میکشه. یکی از آقایون که در اون کارا وارد بود میگفت ما وقتی ریاضت میکشتیم گوشت میخوردیم ولی آب گوشت درست میکردیم اما نمک بیش نمیکردیم زردچوبه بیش نمیکردیم تو بدمزه باشه مزهش خوب نباشه که ریاضت اونو بکشیم ولی که بدنمون ضعیف نشه. بدن ضعیف نشه بدن ضعیف شد آدم دیوونه میشه یهو بعد دیگه به تیمارستان. ما داشتیم طلبه و رفیقای داشتیم خودمون که به اینجا کشیدن و دیوانه شدن آخرش به خاطر اینکه رو غیر حساب کار کردن. و این نصر و تحصیل رو به زراعه یا اینکه آدم بدونه که آقا پول در آوری به از راهش راه زراعت البته امروز میگن اینجور نیست ولی که نالا او تجاره او صناعه و هاکزا برابن الامور النافعه فی تحصیل تلک الخیرات و المعینه لوسائلها. چهارم بدونه که خب راه رو که فهمید بدونه چه چیزهای نفع داره در این راه کمک میکنه به اون وسائلی که گفتیم برای اینها وسیله به دست آوری آوری این نفسانیات حسنه هست چه چیزهایی در راه این راه رو کمک میکنه اونها رو هم فرا بگیره. الامور النافعه فی تحصیل تلک الخیرات و کمک کننده برای وسائل اون امور کسعی مثل کوشش کردن و انتهاز الفرص غنیمت شمردن فرصتها و تزهیه به کثیر من الملذات قربانی نمودن بسیاری از لذت آورها بسیاری از چیزا. خب بعضی از مسافرت ها رو دیگه نره بعضی همه مجالس رو لازم نیست شرکت بکنه هر چیزی رو هر وضع زندگی آقا فرشای فلان داشته باشم اوضاع زندگی فلان از اینا چشم بپوشه تا اینکه دنبال اونها باشه. و صدق و الامانه و به عکسها اموری که زاره هستن کرکون ال راهه و الکسل و ایثار اللذه و اللهو و البطاله اینها رو هم کنار بگذاره و نحو ذلک زیاد پای تلویزیون نشستن و رادیو گوش کردن و این اونور 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 نشستن اینها رو هم بذاره کنار شاید در شبای تحصیلی. و خامسا یعنی اعتماد کردن تقریبا همین چیزا بله. و خامسا ما هو الافضل من الخیرات و الانفع و به ای شیئن این که فرا بگیره که چه چیزی برتر است از خیرات و سودمند تر است. خب سودمند خیلی در چیزای نافع خیلی زیاده و فضائل هم خیلی زیاده، آدم ولی وقت نداره که همه فضائل رو کسب بکنه یا همه چیزای نافع رو به دست بیاره. باید پیشنه حساب بکنه که افضل کدومه، انفع کدومه، وقتش رو صرف اون بکنه. دیگه همه رو که نمیشه به دست آورد، ببینه افضل و انفع کدومه، وقت رو صرف او بکنه و انرژی خودش رو و وقت خودش رو صرف او بکنه. ما بله آقا، نه اینجا این رکون به اون معنا نیستش. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا یعنی رکون به اعتماد به اونا نکنیم. ما هو الافضل من الخیرات والانفع، چیست او افضل از خونیکی ها و انفع از نافع ها، و به ایش ای انت تحقق الافضلیه، و باز بدونه که افضلیت یک چیز به چه چیز تحقق پیدا میکنه. ملاک در افضلیت چی چیه که شما ای رو افضل از اون میدونی، به چه ملاک و به چه منات. مثل ان الاعم الشامل افضل مما هو دونه فی الشمول، مثل اینکه چیزی که اعم شامل است افضل است از اونی که دون اوست و پایین تر است از او در شمول. یه چیزی خیرش به بیشتر مردم میرسه، به یه چیزی کمتر میرسه. خب اونی که خیرش بیشتره و شامل تره اون افضل میشه. و دائم و خیرون من غیر دائم، چیزی که همیشگی هست و پیوستگی داره بهتر است از اونی که پیوستگی نداره. اینا نوعا اینجوری هست، بعض وقتا یک غیر دائمی بهتر از دائم میشه، ولیکن معمولا چیزی که خب دوام داره بهتر از اونی که دوام نداره. و ما هو اکثر و نفعا احسستت به او نفعا آخر انفع من ما لا یستت به. اگه دو چیز داری که خودش این نافعه اونم نافعه، ولی اون نافعه یه نفع دیگری هم دنبال خودش میاره، اما این دیگه نه خودش نافعه، نفع دیگری رو جلب نمیکنه، خب اون یکی بهتره دیگه، چون خودش که میاد یه نفع دیگری رو هم جلب میکنه. و ما یستت به او نفعا آخر انفع من ما لا یستت به و هاکذا. هذه جملة الانواع المتعلقه به اصناف الخطابه از ثلاثه و هناکه که مشاوره و منافره و مشاجره بود، و هناکه انواع اخرى مشترکه یطول الکلام علیها که انواع ما یعد للاستدراجات و ما یتعلق به امکان الامور که از رب نا اعرض نا انها اختصاره. بخونه خونه المبحث الثالث التوابع تمهیدون. خب خسته شدی؟ این بحثش آسونه. تقدم معنا العمود والاعوان و ذکرنا هناک اقسام الاعوان. می فرماید که معنای عمود و اعوان رو گفتیم در گذشته، تکرار نمی کنیم، و همچنین اقسام اعوان رو هم بیان کردیم که اقسام اعوان عبارت بود از شهادت و شهادت و استدراجاتی که اینها خارج بودن از خود عمود، ولیکن معین بودن نسبت به عمود و اعانت می کردن. و کل ذالک کان من اجزاء الخطابه، هم اعوان جز خطابه بود هم عمود. و هناک وراء اجزاء الخطابه امور خارجت انها مزینه لها. حالا وراء اجزاء خطابه که عمود و اعوان باشه، اموری هستند که خارج از اجزاء خطابه هستند اما تزیین کننده او هستند، آب و روغن میدن به خطابه و تابع و دنبال او هستند، از ارکان نیستند اما دنبال روی او هستند که آب و روغن هم به خطابه میدن. متممتون لها، تکمیل کننده خطابه هستند. چرا تکمیل میکنن خطابه را؟ به اعتبار اون چیزی که برای اونهاست از اثرگذاری در آماده نمودن مستمعین برای قبول قول خطیب. و هی علی الاجمال، حالا این امور خارج از خطابه به نحو سربسته ترتبط کلها به نفس القول و الخطابه، اینها مرتبط میشن به نفس سخنی که در اونجا ایراد میشه در موقع خطابه و خود خطابه که خطاب مجموعه ایست از او و چیزهای دیگه مربوط به اینها میشه. فلذالک تسمى بالتوابع و تسمى ايضا التحسينات، چون نیکو میکنن خطابرا بهش میگن تحسینات و تزیینات. و هی ثلاثه و انواع ما يتعلق به نفس لفظ، ما يتعلق به نظمها و ترتیبها، که میبینید لفظ و نظم لفظ و ترتیب لفظ همون قول دیگه. از ثالث ما يتعلق بالاخذ بالوجوه، گرفتن وجوه و اعتبارات را که حالا توضیحش خواهد آمد، این هم مربوط میشه به خود خطابه. و نحن نشیر و الی هذا الاقسام و نوزهها علی حسب هذا الترتیب که بیان کردیم، یعنی اول ما یتعلق به الالفاظ به نفس الالفاظ، بعد ما یتعلق به نظمها، بعد ما یتعلق به اخذ الوجوه. حال الالفاظ و المراد منها ما یتعلق به هیئت اللفظ، عبارت از چیزهایی که باید مراعات بشه و اون چیزها متعلق به هیئت و شکل لحظه، به هیئت لفظ، حالا اون لفظ مفرد باشه یا مرکب باشه. ولتی ینبغی للخطیب ان یراعیها و اهمها، و اون چیزهایی که سزاوار است برای خطیب این که اونها رو مراعات کنه در هنگام تلفظ به الفاظ، و اهمها الامور الطالعاتیه. یک، ان تکون الالفاظ مطابقتا للقواعد النحویه و الصرفیه فی لغت الخطیب، در هر زبانی داره صحبت میکنه اون الفاظش مطابقه با گرامر و دستور زبان اون زبانی باشه که داره صحبت میکنه. چرا باید اینو مراعات کنه؟ فَإِنَّ اللَّهْنَ وَالْغَلَطْ يُشَبِّهُ الْخِطَابَ وَيَسْقُطُ أَثَرَهُ فِي نُفُوسِ الْمُسْتَمِعِينَ وَيَسْقُطُ أَثَرَهُ فِي نُفُوسِ الْمُسْتَمِعِينَ. زیرا لحن، لحن یعنی اخطاء در اعراب، لحن فی کلامه اخطأ الاعراب و خالف وجه السباب فی النحو، معنای لحن این کرد اخطأ الاعراب و خالف وجه الثواب فی النحو، اون چیزی که نحو گفته که اینطور باید بخونی تا درست باشه، فاعل اونجور مفعول اونجور، اونجوری نخونه، اینو بهش میگن لحن در کلام. غلط و غیر از اینه، مال اعراب فقط نیست، از نظر صرف هم میشه جمع بد جور مثلا ببنده کلام رو، میخواد جمع یه چیز رو بگه جمع غلط، جمع غلط ببنده مثلا، یا اینکه میخواد مصغر کنه یه چیز رو بد تصغیر ببنده، بله قواعدش رو مراعات نکنه، اون اهم است از این. و خالف وجه الصواب فی النحو، خب و خب زیرا لحن و غلط زشت و نازیبا می کند خطاب را، یشبه یعنی زشت می کنه، و یسقط اثره و ساقط می کند اثر خطاب را در نفوس مستمعین. یا این غلط خود در اصلا حرف بلد نمیزنه، حالا میخواد ما رو راهنمایی کنه تازه بعد اینجوری. از ثانی ان تکون الالفاظ من جهت معانی ها صحیحتا صادقتا، دو، اینکه الفاظ از جهت معانیشون راست باشه، صحیح و راست باشن، حرفای دروغ و حرفای دروغ خلاف واقع رو نگه. به ان لا تشتمل مثلا علی المبالغات ظاهر علیها الکذب، یک مبالغاتی که کذب و دروغش واضحه اینا رو نگه، مثلا میخواد سخنرانی کنه، حالا مثلا در یه جایی زدن دو نفر رو کشتن، بگه هزارها نفر رو در اینجا کشتن. از ثالث الله تکون رکیکت الاسلوب ولا متکلفن بها علاوه تخرج المحاوره التي تصلح لمخاطبه العامه والجمهور، این که رکیک رکیکت الاسلوب نباشه، یعنی اسلوبش زشت و ناهنجار، رکاکت یعنی ناهنجاری، ناهنجار نباشه اسلوب بیانش و متکلف نباشه به بیانش به وجهی که خارج بشود از محاوره‌ای که اون محاوره صلاحیت داره برای مخاطبه نمودن با همه مردم و توده مردم. بل ینبغی ان یکون اسلوبها معتدلا علی نحو ترتفع به رکاکت الاسلوب علی نحو ترتفع به ان رکاکت الاسلوب العامی، به نحوی که از زشتی روش عامی بیرون بیاد، ولا تبلغ درجه اسلوب محاورت الخاصه الذي لا ينتفع به الجمهور، بینابین باشه، نه به اون درجه عالی باشه که برای خاصه باید اونجور صحبت کرد که اونجوری برای مردم اصلا مثلا نمیفهمن چی میگی، نه اونجور حرف بزنی که بقال و چقال تو خیابون حرف میزنن که اون رکاکت عامیانه را داشته باشه، حد متوسط باشه، از اون رکاکت بیرون به اون آل و درجه عالی هم نرسه، بین آبین باشه. بله آقا؟ صریح بودن غیر از رکیک بودن یا رکیک نبودن
رکیک
مگه نیست، رکیک
یعنی نه
صریح
باشه نه خیلی هم
دو پهلو
بگه
مثلا خواسته. بله نه، ولی حالا این رکاکت درست از اون میشه، ولی که معنی رکاکت بنای زشتی و ناهنجاریه. بله آقا؟ شایدم بله این هم حق باشه، ولی که رکاکت در واقع یعنی ناهنجاری و زشتیه. از ثانی الرابع ان تکون وافیتا فی معناها بلا زیادت و فضول ولا نقصان مخل، این که اون الفاظ وافی باشه در رسوندن معناش بدون زیاده و فضول، که فضول هم همون زیاده است، بلا نقصان مخله. الخامس ان تکون خالیتا من الحشو الذی یفکک نظام الجمل و ارتباطها، خالی باشه از زوائدی که جدا میسازه نظام جمله ها و ارتباط، مثل اینکه از جمله های معترضه در وسط کلام بپرهیزه، به جوری که نظام کلام به هم بزنه، نمیفهم آدم اون قبل و بعد ارتباطش چی شد، وسطش یه حرفای زد که ربطی به هم نداره، این کارو نکنه. او یوجب، یا اینکه از هش و زوائدی که موجب اغلاق کلام و صعوبت فهم کلام میشه از اینها بپرهیزه. دیدید بعضی کتابا می نویسن مبتدا رو اول میگه، هفت خط وسطش حرفای این و اون ور میزنه، اون خبرش اون آخر رو آورده، که آدم که مطالعه میکنه بعد دو ساعت فکر کنه که این مبتدا کو خبرش، وسطش یه چیزای معترضه میگه، مخصوصا این کتابایی که تیرک و دیگه این پرانتز و این حرفا درش استعمال نمیشه، خیلی آدم چی میشه. میفرماید که او یوجب اغلاق الکلام و صعوبت فهمه، صعوبت فهمه. از سادس ان یتجنب فیها الابهام، خن از ابهام یعنی اجمال و ایهام یعنی به وهم اندازی، که یه کلامی بگه که مطالب دیگری رو به وهم انسان بیندازه. بله آقا نظیر حالا لازم نیست توریه باشه، یه جوری صحبت میکنه که این احتمال داره یه معنی دیگه هم بده، این ایهامه. و احتمال و اکثر من معنا، این و احتمال اکثر من معنا میتونه تفسیر برای هر دو باشه. و ان کان ذالک مما قد یحسن فی الکلام الشعری، اگرچه این ایهام و ابهام گاهی حسن است در یک کلام شعری، میخواد معما بگه، یک لغزی بگه، یک کلام شعری گاهی اونجا خوبه، ولیکن در این موارد خوب نیست. خواهیم گفت که انشاءالله در ایش بحث شعر رو بخونیم اونجا میاد بحث داره، ولیکن در بحث خطابه این حسن نیستش.
استاد اگه معانیش همش درست باشه که خوبه؟
نه آخو مقصود این معلوم نمیشه
چی
آخه یکیش منظوره، استعمال لفظ را اکثر معنا که نکرده، یکیش منظوره معلومه آقا چی گفته، بالاخره کدوم میگه این خوبی ها رو میخواد بگه،
میشه خب بر سبیل بدنیت همش مراقب،
استعمال لفظ را اکثر معنا خلاف ظاهر قرنه
بکنه،
اگر بگیم جایزه خلاف ظاهر
بدنیت
شو
کشفا نمیدونم که
چی؟
حالا سبیل بدنیت
کشفا نمیدونم، یعنی چجوری، یعنی یه استعمال
یا این یا این یا این،
خب
بوده همه صحیح باشه.
خب اون اگه یه جایی باشه که اونجور رو بخواد افاده بکنه درسته، ولی یه معنا رو اراده کرده، ولی یه لفظی میاره که همه اینا رو اراده اونجور مقصود مقصودونه. و یحسن من الکهان الذین یریدون ان لا یظهر کذبهم فی تنبؤاتهم، کهان و این حسن از جمع کاهن، کهان لغت دیدم بنده. و یحسن من الکهان الذین یریدون و این حسن است از کهنه‌ای که اراده کردن این که ظاهر نشود کذبشون در خبرگویی هاشون. بله من خودم وقتی عبارت رو نگاه میکردم گفتم که جمع مثل کهان مثل طلاب، ولی نگاه کردم اونجور اعراب بوده در همون جمع الوسیع، شاید یه جمع مثلا علا غیره چیز باشه اشکاش کهان. خب کهان اینه کهنه، جمع کاهنه، سنی ساهر. خب الله یظهر کذبهم فی تنبؤاتهم، به خاطر اینکه کذب و دروغشون در خبرگویی هاشون چی نشه، ظاهر نشه، یک کلام دو پهلو میگن که اگه این برش خراب شد بعد بگه من مقصودی نبوده، که اون یه چیز دیگه منظور بوده، این کلام احتمال دیگری هم داشت، تو بعد نه که این طرفش منظور من بوده، این برای اینکه رای فرار داشته باشه اونجا خوبه دو پهلو حرف بزنه. لکن نو لا یحسن ذلک من الخطیب الا یجا، خطیب سیاسی باشه، بگه یه حرف میخواد بزنه دو پهلو باشه که دنیا وقتی این حرف رو میشنون ندونن این مملکت چی بخواد بگه این آقا، راسته به جنگ میپرسن ازش تو حرف دو پهلوی میزنه، خب که اونا نتونن بخونن سیاست اینجا رو، اونجا اب نداره، خطابه رو که میخونه اونجا دو پهلو حرف زدن اب نداره. الا اذا کان الخطیب سیاسیان حینما یقضی موقفه علیه الفرار من مسئولیت تصریح، اونجایی که جایگاهش حکم کنه بر او فرار از مسئولیت تصریح به اون چیزی که مقصود هستش. اصابه ان تکون معتقد من آخر